کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش. آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه‌های قرآنی. درس پنجم.
رادیو قرآن با همکاری وزارت آموزش و پرورش تقدیم می‌کند.
خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه معلمان
گرانقدر و وزنه‌های اثرگذار در تربیت جامعه
و درس‌های آموزنده‌ای در قرآن کریم بیان شده،
عزیز مربیان و معلمان دلسوزی که با بیان قصه‌های قرآنی در روح و روان
بحث ما سبک زندگی قرآنی است.
شمیم دانش،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
استاد محمد حسن راستگو.
در مورد بیان قصه و مقدمه گفتیم که ارکان قصه ستاست، مقدمه، اوج، فرود. مقدمه رو گفتیم به صورت خیلی مختصر که شامل میشه زمان، مکان، شخصیت، حالت، حرکت. و شخصیت گفتیم هر کسی که در قصه نقش داشته باشه، چه اشیا باشه، چه انسان باشه، چه حیوانات باشن، چه موجودات عجیب و غریب و چه خدا، همه اینا شخصیت قصه هستن. مکان هم گفتیم حقیقی داریم و غیر حقیقی. یک مثال از مکان حقیقی میزنیم. مکان حقیقی هم باز خودش به اجزای مختلفی تقسیم میشه. مثلا شما فرض کنیم کره زمین، ریسترش کنیم میشه قاره آسیا، باز ریستر بشه میشه کشور ایران. کشور ایران مثل میزنیم مثلا شهر تهران. شهر تهران مثل میزنیم مثلا امامزاده صالح. امامزاده صالح مثل میزنیم مثلا صحن امامزاده صالح، گنبد، گلدسته، رواق‌ها، سرویس‌ها، یا مثلا خود ذریح و مقبره، یا سرداب، یا سالن اجتماعات، یا کفشداری. اینها به اجزای مختلف و ریستر تقسیم میشن. همه اینا هم مکان هستن و حتی باز اینها هم به اجزای ریستری تقسیم میشن که شما خودتون میتونین اینها رو پیدا کنین. و در مورد حرکت هم گفتیم دو نوعه، یا حرکت تک تک شخصیت ها یا حرکت کل قصه. حرکت کل قصه مثل حضرت یوسف که قصه از خواب دیدن یوسف شروع میشه و به چاه انداختن یوسف و خریدنش به وسیله اون کاروان و واگذار کردن به عزیز مصر و ملکه زلیخا و زندان رفتنش و داستان تا پایان. اما تک تک این شخصیت ها هم برای خودشون حرکت دارن. برادرها سر انداختن یوسف به چاه یا کشتنش بحث میکنن و بالاخره به نتیجه میرسن که نکشتنش و بندازنش تو چاه. میندازنش تو چاه، خود حرکتی که اینا میندازن اون رو تو چاه، آویزونش میکنن یا مثلا ولش میکنن. و یوسف در چاه چیکار میکنه؟ چگونه با خدا راز نیاز میکنه؟ چگونه از چاه میاد بیرون؟ اینا حرکت تک تک شخصیت هاست که انجام میشه. اما مسئله اوج و فرود. اوج نقطه بزنگاهه. ما از اول قصه دنبال چی میگردیم؟ دنبال اون نقطه اصلی کشف مسائل مبهمی میگردیم که در این باره بعدن انشالله توضیح خواهیم داد. وقتی که داستان به اون اوجش میرسه دیگه تمام میشه. که ما یک مثال میزنیم به حضرت نوح. 950 سال نوح پیامبری کرد، کلی تبلیغ کرد، کلی مردم با اون دشمنی کردن و کم کم به امر خدا شروع کرد به ساختن کشتی. مسخرش کردن توی نخلستون که آدم کشتی نمیسازه و چگونه این اجزا رو به هم چسبون، چگونه این چوبها رو به هم دیگه چسبون، چگونه کشتی رو درست کرد، چگونه در اون اتاق قرار داد، حیوانات رو چطوری آورد در اونجا قرار داد، تا بالاخره وقت اون آب همه جا رو گرفت، کشتی هم روی آب قرار گرفت. و این زمانی که طوفان میشه و مؤمنین در کشتی سوار میشن و نجات پیدا میکنن و بقیه غرق میشن، این اوج قصه است. خب بین اوج و فرود باید دیگه خیلی فاصله ندیم. ما از مقدمه تا اوج خیلی راه داریم، کلی حوادث و جریانات اتفاق میفته. شما یک مثلثی اگه رسم کنین، مثلث یک خط افقی پایین رسم کنین و این مثلث، این خط افقی رو شما به 5 قسمت کنین، قسمت پنجمش یعنی بین چهارم و پنجم یه خط عمودی بکشین فرضی، از اون نقطه یه دونه خط به فرود وصل کنین طرف دست چپ و یه خط وسیع به طرف شروعش و دست راست، یعنی چهار قسمت این بره، بعد از این خط عمودی فرضی یه قسمت اون بره. این مثلث خلاصه اینطوری تشکیل میشه، مختلف الاضلاع به قول معروف، و این مثلث از اون مقدمه که شروع میکنه تا اوج چهار برابره از نظر این خط کشی شما، ولی از اوج تا فرود یه برابره، یعنی یک چهارم یا یک پنجم بقیه است. چرا اینجا باید کوتاه باشه؟ برای که دیگه ما دنبال چیزی نمیگردیم، همه مشکلات حل شده، همه مسائل دیدیم، همه اتفاقات افتاده، همه جریانات پیش اومده، و اینجا دیگه حالا ما بیان بگیم حضرت نوح در کشتی سوار بود، کم کم آبهای دریا کم و کمتر شد، آفتاب به آبها تابید و اونها بخار شدند، نوح هنوز جایی برای فرود پیدا نمیکرد، از دور قله کوی پیدا شد، نوح کشتی رو به طرف قله هدایت کرد، اما امکان لنگرگیری نبود. بابا ول کن، مگر شما آبخیزداری جهاد سازندگی هستی که بخوای هی بگی آبها دو درجه رفت پایین تر، سه متر رفت پایین تر، چند متر پایین تر رفت؟ الان مشکل آب و پایین رفتن لایه های آب کشور ما یه مشکل شده، اما تو قصه که شما مشکل سازمان آب ندارین که. اینه که ما دیگه اینجا پایانشو باید تمومش کنیم، یعنی از اوج به فرود باید تموم بشه. خدا داستان نوح رو با اون همه طولانی بودنش در عرض یک آیه خاتمه میده.
و قیل یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء وقيل بعدا للقوم الظالمين.
آب دیگه فروکش کرد، بارانم نبارید، و آبهایم که بود کم کم بخار شد و کشتی نوح در کوه جودی مستقر شد. وقيل بعدا للقوم الظالمين، تموم، نقطه سر خط، یعنی با یک آیه داستان 950 ساله به پایان میرسه. پس ما یادمون باشد بچه ها رو در اوج که رسوندیم دیگه به فرود خیلی معطلشون نکنیم، بذاریم دیگه قصه تموم بشه، چون اگه اینم بخوام ادامه بدیم نتیجه ای ازش در نمیاد. و قرآن سخت معتقد به بهره برداری های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است. یعنی قرآن نمیخواد فقط افسانه نعوذ بالله و قصه بگه و با تخیل مردم رو مشغول کنه، نه، قرآن میخواد اون جایی که بزنگاه نتیجه گیری اونجا رو پررنگ کنه و اونجا رو توصیف کنه. و گفتیم توصیف مقدمه ما، بحث بعدی ماست که با دو نوع میشود مقدمه رو بیان کرد، یک خبری، دو وصفی یا توصیفی. خبری همینه، میگیم خداوند به ملائکه گفت من میخوام در زمین خلیفه انتخاب کنم، و از قال رب و کل الملائکه، این به صورت خبره، یعنی خدا ملائکه جمع کرده بهشون گفته. یا از قال یوسف و لعبیه، یوسف به پدرش گفت من خواب دیدم 11 تا ستاره، ماه و خورشید اومدن بر من سجده کردن، این میشه خبری. اما ما بیان وصفی هم داریم. وصفی ما میتونیم از یک برش استفاده کنیم، یعنی مثلا بگیم که عجب هوای لطیفی، امروز قرار نماینده پیامبر بیاد و برای ما صحبت کنه، او توماری در دست خواهد آمد، یا مثلا چه اجتماع عظیمی. ما قصه مباهله پیغمبر رو با نجران میتونیم خبری بگیم، میتونیم توصیفی بگیم، که من فقط به این نکته اشاره میکنم. خبریش اینه بگیم بله نصارای نجران اون بر جمع شده بودن، هرچی نگاه کردن کسی رو ندیدن، گفتن الان پیغمبر نصف مدینه رو میاره با خودش برای که ما قسم بخوریم هر کدوم که دعاشو خدا مستجاب کرد اون طرف دیگه عذاب بکشن. اما نگاه کردن دیدن پیغمبر اومد با یک مرد حضرت علی علیه السلام و یک خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دو تا فرزند امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این خبری، آمدن، دیدن، آنها شرکت کردند، مباهله نکرده، اونها پشیمون شدن، رو آوردن، اینا همش خبریه. اما توصیفی، ای وای، کی این پیغمبر میاد؟ حالا میگی چیکار کنیم؟ برگردیم؟ بر نگردیم؟ نه بابا، پیغمبر میگن دروغ نمیگه، وعده‌اشو خلاف نمیکنه. خب جمع کردن این همه مردم مدینه خیلی سخته، چطور جارچی‌ها برن همه جار بزنن؟ خب من که هممه‌ای نمیشنوم، الان دو نفر دارن با هم صحبت میکنن و سخن شدن دوباره اومدن پیغمبر. اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، پیغمبر داره میاد. اون آقا کی همراهش؟ اون دامادش از تعلیه، یه خانم فقط، دو تا بچه. عجب به خودشون اطمینان دارن، عجب با خدای خودشون خالصن که اینقدر با اطمینان و قدم‌های محکم دارن قدم برمی‌دارن. بله، پیغمبر گفته بود شما بیارین، ما هم خودمونو میاریم. انفسنا، علی رو آورده به عنوان نفس پیغمبر، جان پیغمبر. نساءنا، یه دونه حضرت زهرا رو آورده به جای همه زن‌های مدینه. و ابناءنا، دو تا فرزندشو آورده به عنوان فرزندان ما. پس حسن و حسین دو تا فرزند پیغمبر حساب میشن. عجب به خودشون. این میشه چی؟ مقدمه توصیفی یا مقدمه وصفی، که اینجا زبانش دیگه زبان ماضی یا گذشته نیست، زمان حاله و بیان هم بیان حاله.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
حالا میریم ما به سوی اوج. از مقدمه را افتادیم. اولین نکته‌ای که در ساخت یک قصه بسیار مؤثره، مسئله گره هست. گره چیه؟ گره نکته مبهمی است که پس از مقدمه در قصه ایجاد و قبل از اوج یا در اوج باز میشه. مثال میزنم. یوسف از خواب پا شده. همین سوره یوسف رو نگاه کنین. از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پدر چی عزیزم؟ من خواب دیدم آفتاب و ماه و 11 تا ستاره اومدن من سجده کردن. هیس، آروم، لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، مبادا این قصه تو برای برادرات تعریف کنی. اینجا گره در قصه ایجاد شد، یعنی نکته مبهم اینجا زاده شد. یعنی چی؟ مگر قصه بیان کردن چه اشکال داره؟ مخصوصا به برادرها، آدم به برادرش بیشترین اطمینان رو داره، بیشترین شناخت رو داره. اینا یکیدون کیدن، برای تو کلک میزنن. ای برادرها به من کلک میزنن. این گره درست شد اینجا. کی این گره باز میشه؟ داستان یوسف رو بریم مطالعه کنیم. این برادرها کجا به یوسف کمک کردن؟ به جای که کمکش کنن، انداختنش تو چاه، بعد بردنش، فروختنش. بعد وقتی معتاد شدن، وقتی گفت شما دزدین و یک خلاصه کیل ملک توی بار شماست، گفتن یک برادرم از قبل داشته، اونم دزد بوده. الکی به یوسفم تهمت دزدی هم زدن. وقتی که یوسف رو شناختن، اونجا شروع کردن به پشیمانی. پس این گره کی باز میشه؟ اون جاهای آخر قصه که میفهمن این یوسف برادرشون بوده و اینا بهش این کلک رو زدن. حالا معلوم شد که چرا پدرش گفت این خوابو برای برادرها تعریف نکن. حالا سوال بعدی ما اینه، آیا داستان فقط باید یک گره داشته باشه یا میتونه چند تا گره داشته باشه؟ میتونه یک داستان یک گره اصلی داشته باشه که در همون آخر باز بشه، میتونه وسطاش گره های فراوانی هم داشته باشه، مثل همینجا یوسف انداختن تو چاه، هنوز گره اصلیش حل نشده که چرا نباید خوابو بگه. اما اینجا خب این بچه کوچیک توی چاه، ممکنه تو چاه مار باشه، عقرب باشه، گزنده باشه، ممکنه چاه آب زیاد باشه، خفه بشه، ممکنه چاه حالت دم گرفتگی داشته باشه، این بچه نتونه نفس بکشه. چند تا سوال برای آدم پیش میاد. خب بالاخره تا کی بچه تو چا میمونه؟ چقدر میتونه مقاومت کنه؟ اینا گره بعدیه که ایجاد شده، ولی خوشبختانه این گره زود چی میشه؟ باز میشه. یک کاروان میان عبور کنن، اینجا چای آب بوده، میان سد رو مینزن که آب بکنن. عجب سد سنگینه، آبا که اینجا اینقدر سنگین نبوده. وقتی با زحمت این سد رو میکشن بالا، میبینن یک بچه زیبای دوست داشتنی توی این سطله. تو کی هستی؟ و این میفهمن یوسف هستش. این هم گره همینجا باز شد، یعنی وقتی که یوسف از تو چاه اومد بیرون، دیگه اینجا نه میگن آیا مریض میشه، آیا خفه میشه، آیا نفسش میگیره و الی آخر. انشالله در قسمت‌های بعدی بقیه اصول قصه رو خدمتتون خواهیم گفت. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
معلمنا و مولانا بدین الله احیانا، معلمنا و مولانا بدین الله احیانا، رسول الله زکانا بتقوى الله اوصانا، بتقوى الله اوصانا.
کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش.